ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران و روسیه و ترکیه دور دوم مذاکرات بر سر بحران سوریه را امروز در قزاقستان برگزار می‌کنند. معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران نباید در جدیت دونالد ترامپ تردید کند. و نخست وزیر اسرائیل خواستار تشکیل اتحادی جهانی در برابر ایران شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. وزارت امور خارجه قزاقستان خبر داد که ایران، روسیه و ترکیه دومین دور مذاکرات بر سر نظارت بر آتش‌بس در سوریه را امروز دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌کنند. بنابراین گزارش قرار است نماینده سازمان ملل و اردن نیز در این نشست حضور یابند. دور اول این مذاکرات که در 22 و 23 ژانویه، 3 و 4 بهمن میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آستانه برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه جامعی به دیدار بعدی موکول شد. اما سه کشور در مورد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک برای نظارت بر آتش‌بس شکننده در سوریه به توافق رسیدند. ایران و روسیه از بشار اسد حمایت می‌کنند، حالانکه ترکیه حامی نیروهای مخالف دولت سوریه است. از سال 2011 تا کنون در جنگ داخلی سوریه بیش از 300 هزار تن کشته و میلیون‌ها تن آواره شدند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهوری آمریکا تردید نکند. در گفتگو با شبکه خبری ABC در روز یک شنبه، آقای پنس تأکید کرد که حکومت ایران به توافقی با جامعه بین‌المللی دست یافته که به گفته او توافقی وحشتناک است و افسود هم‌اکنون در حال ارزیابی آن هستند. با این حال، وزیران دفاع و امور خارجه در کابینه آقای ترامپ پیشتر گفتند که توافق هسته‌ای ایران بهتر است حفظ شود، اما در اجرای آن سختگیری بیشتری به عمل آید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالیستیک اخیر از سوی تهران شده است. به گفته آقای نتانیاهو، تشکیل جبهه جهانی در برابر آنچه خوی تجاوزگری حکومت ایران توصیف کرده یک ضرورت است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نخست وزیر این کشور روز یک شنبه پیش از سفرش به بریتانیا گفت این مقابله باید دائمی باشد، ولی نظر به تحرکات ایران علیه نظم جهانی، این امر ضرورت بیشتری یافته است. آقای نتانیاهو تصریح کرد که همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با ایران موضوع مذاکرات او در دیدارهای روزهای آینده او با رهبران جهانی است. نخست وزیر اسرائیل 27 بهمن به واشنگتن می رود و پیشتر گفته است که ایران از موضوعات اصلی مذاکرش با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی کشور و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و مقام‌های تهران از آن با واژه رژیم صهیونیستی یاد می کنند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس ببخشید که روز یک شنبه پخش شد، ضمن انتقاد مجدد از توافق اتمی با تهران گفت که حکومت ایران از آن زمان به بعد گستاختر شده و به ایالات متحده کاملا بی احترامی می کند. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران عامل شماره یک در حمایت از تروریسم است. در مورد توافق اتمی با ایران، دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق ممکن خواند و گفت به نظر او هرگز نمی بایست درباره‌اش مذاکره می شد. دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشینه آمریکا، همواره از توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی دفاع کرده است. دونالد ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی خود نیز بارها از توافق اتمی انتقاد می‌کرد و همچنین بارها موضوعاتی نظیر فرستادن پول نقد به ایران از طرف دولت اوباما را مورد انتقاد قرار می‌داد. و اظهارات دونالد ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یک شنبه با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی آمریکا روبرو شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک مصاحبه خبری با شبکه خبری فاکس که روز یک شنبه پخش شد گفت که برای پوتین احترام قائل است. آقای ترامپ در پاسخ به مجری برنامه که پوتین را یک قاتل خواند گفت که قاتل‌های زیادی وجود دارند و ما هم قاتل‌های زیادی داریم. از جمله منتقدان سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا بود که گفت فکر نمی‌کند تعادلی میان روش روس‌ها و آمریکایی‌ها در اداره کشورشان وجود داشته باشد. سورین گریندینو نخست وزیر رومانی در برابر گسترش اعتراض‌ها در کشورش تأکید کرده است از سمتش کنارگیری نمی کند. اعتراض‌ها در رومانی با وجود اقدام وی در لغو حکمی غیر متداول در جرم زدایی از فسادهای رسمی ادامه یافته است. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
سورین گریندینو به شبکه تلویزیونی آنتنا 3 رومانی گفت استعفا نخواهد داد و افزود تنها توسط پارلمان که در آن از اکثریتی برخوردار است وادار به کنارگیری خواهد شد. اظهارات گریندینو در مورد باقی ماندن در سمتش روز یک شنبه در حالی بیان شد که اعتراضات عمومی گسترده علیه حکم وی تبدیل به تظاهرات علیه حکومت او توسط بسیاری در اجتماعات شد. یک معترض رومانیایی به نام مارتین در گرد همایی روز یکشنبه در مرکز بخارست به خبرگزاری رویترز گفت لغو شدن حکم را شنیدند، اما به آنها اعتماد ندارند و اینکه آنها نشان دادند که نمیتوان بهشان اعتماد کرد و از این رو البته که آنها حکم را لغو میکنند، اما میخواهند با چشم خودشان ببینند و تا آن زمان همه همینجا خواهند بود و فشار را بهشان وارد میکنند. یک معترض دیگر به بخش مولداوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دیگر به هیچ وجه احساس نمی کند کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی او را نمایندگی می کند. معترض رومانیایی دیگری به نام ماریوس به رویترز گفت تا هنگامی که ملغا شدن حکم را واضح به شکل کتبی نبینند باور نمی کنند، زیرا ایمانشان را به این دولت از دست دادند و اینکه باید به گرد همایی هایشان ادامه دهند تا دولت به قولش وفادار بماند و این قانون را از میان بردارد. معترضی هم در تظاهرات روز یکشنبه در مرکز پایتخت رومانی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که می‌خواهند به رأیشان ارج نهاده شود، می‌خواهند به آنچه که به آن در انتخابات پارلمانی 11 دسامبر رأی دادند احترام گذارده شود. در ششمین روز اعتراضات بر اساس برآورد رسانه‌ها حدود 500,000 تظاهر کننده در سراسر رومانی از جمله بیش از 200,000 تن در بخارست پایتخت به خیابان‌ها آمدند. پیشتر در روز یکشنبه کابینه گریندینو طی بیانیه‌ای به دنبال یک جلسه اضطراری ملغا شدن حکم را تایید کرد. حکم مذکور سوء استفاده از قدرت را جرمی فقط قابل مجازات از طریق زندان می کرد، چنانچه مبالغ مربوطه بیش از 200,000 لی معادل 44,000 یورو می بود. اعتراضات در رومانی که بزرگترین رشته تظاهرات از هنگام سرنگونی دیکتاتور کمونیست نیکولای چاوچسکو در سال 1989 میلادی ارزیابی شده، دورنمای سیاسی آن کشور را تکان و رئیس جمهور و نخست وزیر را در مسئله حکم یاد شده در مقابل هم قرار داده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز یکشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران که به شورای این شهر برای ارائه توضیحاتی درباره عملکردش در جریان آتش سوزی پلاسکو دعوت شده بود، بدون پذیرفتن هیچ مسئولیتی در این حادثه از کارنامه خود دفاع کرد. در این جلسه اگرچه برخی از اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی از مدیریت او مطرح کردند، اما در مجموع او به چالشی جدی کشیده نشد. مرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
17 روز پس از رخ دادن حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو تهران که با مرگ 22 تن از ماموران آتش‌نشانی و شهروندان تهران پایان یافت، شهردار محمد باقر قالیباف به درخواست شورای شهر به همراه معاونش در جلسه علنی حضور یافت و در این باره توضیحاتی داد. آقای قالیباف که پیش از این از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر به قصور و عدم توان مدیریت بحران متهم شده بود، همه این اتهامات را رد و از عملکرد خود دفاع کرد. محمد باقر قالیباف بیشتر با شرح سختی کار برای مهار آتشی که 22 تن را در لهیب خود سوزاند، تلاش کرد تصویری از یک شهردار فعال در کنار مأموران آتش نشانی در جریان فاجعه پلاسکو از خود ارائه دهد. آقای قالیباف همچنین در واکنش به انتقادها درباره اقدام نکردن برای یافتن افراد محبوس شده در موتورخانه ساختمان پلاسکو گفت:
ما باور کنید از همه جهات ساختمانی شخصاً رفتم نگاه کردم میرم از کجا میتونیم دسترسی پیدا کنیم. به سرعت تو آتیش من رفتم پشت، یعنی آهنان همه آهنی داغ رو گرفتم، خودم رفتم بالا که از اون پشت فقط نگاه کنم. بعد به دوستان آمدم گفتم در حرارت بزرگ فقط 300 درجه حرارت، کسی باور نمیکنه وجود 300 درجه حرارت.
این سخنان که در شورای شهر از سوی آقای قالیباف و معاون ترافیک شهرداری ارائه شد، نمایندگان منتقد را ظاهراً به هیچ وجه قانع نکرد. رضا علیجانی، تحلیلگر ساکن پاریس، درباره این شیوه حضور آقای قالیباف در شورای شهر تهران میگوید:
اگر بخوام خیلی خلاصه ولی روشن بگم، پاسخهای آقای قالیباف علامت وقاحت و سیاسی کاری بود. ایشون هم دروغ میگفت، چون چند روز پیش هم وقتی در مجلس حاضر شد در برابر گزارشاش برخی از نمایندگان فریاد زدن که دروغ نگو، و امروز همون کار رو در اینجا کرد. وقتی که وزارت کشور میگه که آتش نشان ها 20 دقیقه بعد حاضر شدن با تجهیزاتشون، یعنی آمدن بعد 5 دقیقه و نداشتن تجهیزات، برگشتن یه مقدار تجهیزات آوردن، 20 دقیقه شد، ایشون میگه 2 دقیقه بعد آتش نشان ها حاضر بودن. وقتی که آتش نشان ها ماسک، بی سیم، حتی نردبان که ارتفاعش کافی باشه برای ساختمون نداشتن، ایشون میگه تجهیزات کافی و حتی بیشتر هم بوده. و وقتی که میگه من در دمای 200 درجه رفتم اون پیکرهای غیر آتش نشان رو در بیارم، که در همین چند ساعت اخیر تبدیل به طنز شبکه‌های اجتماعی در ایران شده، میشود ارزیابی کرد که ایشون چه نوع گزارشی میده. و علت این هم به نظر من این هست که شهرداری تهران یک منبع درآمد بسیار مهم و مانند گنج قارون برای جریان محافظه‌کار و به ویژه بخش نظامی امنیتیش هست. اونها میخوان با چنگ و دندان این رو حفظ بکنن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آقای قالیباف را در اعتماد به نفس او مؤثر می‌داند.
آقای قالیباف در جلسه امروز سعی کردند که تقصیر پلم نشدن ساختمان پلاسکو رو به گردن نهادهای مانند وزارت کار بندازن و به نوعی مدیریت کلی بحران در کل کشور را زیر سوال ببرن. طبیعتاً پیام رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی یک پشتگرمی برای آقای قالیباف ایجاد کرده، که به نوعی ایشون احساس میکنن که نیازی ندارن که درباره این حادثه پاسخ بدن.
در جلسه شورای شهر اصرارهای چند تنی از اعضای این شورا برای وادار کردن آقای قالیباف به عذرخواهی از مردم یا دست کم خانواده آتش نشانان کشته شده به جایی نرسید. از رضا علیجانی میپرسم چرا شهردار تهران عذرخواهی نکرد؟
ایشون اگر فضا بازتر باشه براش حتی طلبکار هم خواهد شد. اما ریشش به نظر من این هست که اگر کوچکترین اشتباهی رو بپذیرین، علامت شکست مدیریتی است که نظامی ها و امنیتی ها دارن انجام میدن. ایشون یک سردار به هر حال نظامی بوده که به این بخش اومده، سردارهای نظامی حتی توان اداره یک تیم ورزشی رو هم در ایران نداشتن. علاوه این که آقای قالیباف یک انگیزه شخصی هم داره و اون این هست که ایشون نامزد بخش مهمی از سپاه و جریانات تندروش برای ریاست جمهوری آینده است که ایشون رو به هر حال تحریک میکنه که به لحاظ شخصی همین نقطه ضعف تو پروندهش نره، چون اگر ایشون به مناظره های انتخاباتی کشیده بشه قطعا این موضوع مهمترین نقطه ضعفش خواهد بود. ولی به هر حال این تلاش بی نتیجه است و بایستی آقای قالیباف رو از همین حالا نامزدیش رو سوخته شده فرض بکنیم.
با بی نتیجه ماندن جلسه امروز شورای شهر تهران که با دفاع همه جانبه اصولگرایان و به ویژه مهدی چمران از آقای قالیباف به پایان رسید، سرنوشت این پرونده به کجا میرسد؟ احسان مهرابی:
طبیعتاً رویکرد گزارشی که کمیته تعیین شده از طرف آقای روحانی ارائه خواهند کرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که صحبت‌های زیادی شده درباره قصور شهرداری در حادثه فلاسکو، ولی تا زمانی که این به یک گزارش رسمی تبدیل نشه این اعتراض‌ها نمیتونه تاثیرگذار باشه. البته در نهایت با توجه به وقت باقی مانده از شورای شهر، بعیده که این اعتراض‌ها و پیگیری‌ها در نهایت به اتفاقی مانند استیضاح آقای قالیباف اتفاقات جدیتری منجر بشه.
مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. این بنیاد نیز تا این لحظه درباره مسئولیت‌های خود در حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو تهران سکوت کرده است.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم. سپاسگزار از همراهی شما.